با حاج‌آقای کاشانی همراه شما هستیم در سحر 14 ماه من و از فضائل و دغدغه‌های امیرالمؤمنین پدر مهربان خواهیم شنید. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا به شما قوت بده.
سلامت باشید.
محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان بزرگوار، روزداران عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشالله که هرچه از خدا میخوان خدا بهشون بهترش.
انشالله مثل برق و باد به شب 14 به نیمه این ماه رسیدیم. پیشا پیش میلاد امام مجتبی رو هم خدمت عزیزانمون تبریک میگیم. امشب با دل و جان صحبتهای شما رو مثل هر سحر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هر زاویه ای از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه رو که بگیم، احقاق حقوق مردم، توجه به احیاء سیره و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، توجه به عدل، توجه به حقوق ضعفا، یاد مظلومیت خود حضرت میافتیم. و من نیت کرده بودم که امسال شهدای مدافع حرم میدونم به ما نیازی ندارن، حالا ولی برای اینکه دعامون کنن این شبها اگر چیزی عرایض ناقابل ما ثوابی داشت، به اونها و به ویژه به سردار شهید سلیمانی که هم مظلوم بود در دوره حیاتش خون دلها خورد و هم بعد از شهادتش مظلومه و استمرار داره این مظلومیتش و هر از چنگاهی هم مظلومیتش پرده برداری میشه، امشب عرایضمون رو به صورت خاص تقدیم به این عزیزان میکنه.
خیلی هم
بسم الله الرحمن الرحیم. و با مظلومیت امیرالمومنین هم شروع میکنم. حضرت فرمود که لیس امری و امرکم واحدن، به مردم نگاه کرد فرمود که مسیر من و شما یکی نیست. انی اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام، نه برای اینکه دور و برم زیاد بشید، قدرتم زیاد بشه، به جایی بخوام برسم. من میخوام شما رو رشد بدم، شما رو سیر بدم، دین پیغمبر رو برای جهانیان تا الالعبد تا قیامت بیمه کنم. ولی انتم تریدون ان لانفسکم، شما دنبال این که از من چی بهتون میماسه، برای قبیلتون چی داره، برای جیبتون چی داره، پسرت چی میشه، لذا شما هی خودتون نگاه میکنید. من دنبال اینم که عدالت رو برای همه گسترش بدم، لذا هی کار گیر میخوره توش. حالا انشالله امشب اگر توفیق شد عرض میکنم که همون طور که قبلا عرض کردیم محضر عزیزانمون، که عادت شده بود بعد از پیغمبر اکرم که اسرا رو زجرکش کنند و بگیرند و بکشند و بسوزونند و یک اتفاقات عجیب غریب، این مسیر چون عادت شده بود در ماجرای جنگ جمل، با اینکه بعضی از اصحاب پیامبرم بین بزرگانی از اصحاب پیغمبر بین جملی ها بودن، یه اتفاقات حیرت انگیزی در بصره افتاد که حالا عرض خواهم کرد. یعنی انصافا اگر هر کسی جا امیرالمومنین بود، یه وقتی یکی گفته بود که اگر این جملی ها زمان بعضی از حاکمان قبل از امیرالمومنین اگر بودن، اربن اربا کرده بود اینا رو، تکه تکه کرده بود. عجیب از این همه صبر امیرالمومنین. حالا اینا رو عرض خواهم کرد یکی دوتا شو جلوتر تا دقایق دیگه. بعد که رسید به اون روز جنگ، ما عرض کردیم امیرالمومنین خیلی صبر میکرد، تحمل میکرد، ریختن خون آسون نیست، احتیاط میکرد، عذر رو میخواست نداشته باشن، اسمام و حجت کنن. اصحاب میمدن گفتن بابا هی اینا دارن از اون وقت تیراندازی امام میکنن، شما اینجا چرا هی معطلش میکنی؟ وایستاده بودن اون وقت تیراندازی میکردن، از این طرف تک و توک یاران امیرالمومنین زمین میافتادن، منتظر بودن حضرت رو تحریک کنن، آغاز کنه. حضرت هم هی میفرمود که اعذروا الی القوم، بذارید حجت تمام بشه، فعلا باید صحبت کنی، فعلا قرآن براشون بخونیم، اینا رو برگردونیم بلکه توبه کنن. تا اینکه یکی آوردن گفتن آقا این تو خیمه‌ش هم بوده، انقدر تیرها زیاد شده، تیراندازی، که تو خیمه هم تیر خورده. حضرت فرمود که انا لله و انا الیه راجعون. فکر کردن میخواد حضرت فرمود، عرض کرد خدایا تو شاهد باش، صبر کنید، اعذروا الی القوم. ای بابا. تا اینکه یکی از یاران برجسته امیرالمومنین عبدالله ابن بدیل ورقا، که یکی در حد مالک و عمار و اینها، بدنم شهید صفین شد، سردار برجسته، برادرش اینجوری گرفته بود آورد گذاشت جلو امیرالمومنین، گفت آقا این داداش من، اینم تیراندازی کردن کشتن. تا دیگه اینقدر اتفاق افتاد، حضرت فرمود دوباره انا لله و انا الیه راجعون، زره پیغمبر رو بیارید، ذوالفقار رو بیارید.
الله
آماده شد. پرچم پیغمبر رو به دست محمد حنفی پسرش داد، بعد همه چیز سر جای خودشه در مرام امیرالمومنین. بعد رو کرد به امام حسن و امام حسین، فرمود که به برادر کوچیکتون پرچم رو دادم، شما رو گذاشتم فعلا کنار، لمکانکما من رسول الله.
به به به،
همه امت باید فدای شما بشن، شما امامان بعدید و عزیز دردونه های پیغمبر هستید. اینا همش آموزش بود. و بعد فرمود که اعلمو، در جایی فرمود بدونید که انکم لن تعرفوا الرشد. ممکنه بعضی از عزیزان بگن که آقا مثلا شما چرا هی رفت و برگشت میکنی، یه رفتار غلطی رو میگی بعد مقابلش از امیرالمومنین میگید. این منطق خود امیرالمومنینه، منطق قرآنه. حضرت فرمود شما بدونید به هیچ وجه رشد و هدایت و صلاح رو نمیتونید بشناسید، حتی تعرف الذی ترکهو، تا بدونید که ترکش کرد، وگرنه قبارالود که بشه فضا گیر میکنه حق کجاست باطل کجاست. فرمود نمیتونید به میثاق‌های قرآن کتاب الهی رو بگیرید هدایت بشید، حتی تعرف الذی نقضه، تا ببینید که نقضش کرده. لذا من این رفت و برگشت رو میرم، از مکه دی و از مدینه دی رفتن به سمت بصره، یک لشکر درست کردن جملی ها، در رأسشون بزرگانی از اصحاب بودن. حاکم بصره یکی از مهمترین اصحاب پیامبر، عثمان ابن حنیف، از شیعیان امیرالمومنین، از طرف امیرالمومنین اونجا استاندار. اینا رو تحویل گرفت و خوش آمدید، ما در تا وقتی شما با ما نجنگید ما با شما نمیجنگیم، ما مرام و سیرم و سیر امیرالمومنین، ما شروع کننده نخواهیم بود. میخواهید بیاید تو شهر بفرمایید آزادش، شهر امنیتی نیست، بسم الله. اما شبونه رفتن این فرد رو گرفتن، این فرد صحابیه، به چه جرمی؟ گفتن این انصاریه، خلیفه قبل از امیرالمومنین در مدینه کشتن. حالا شما نگاه کنید، مرام امیرالمومنین این که به امام حسن میفرماد قاتل من یه نفره، نفهم نشه اینطور که چند نفر رو قصاص کنید. حالا هیچ کس، همه عالم رو یک ترازو یک طرف بذاریم، امیرالمومنین سنگین تره،
یک نفر که نیست.
ولی در موضوع قصاص فرمود یک نفر، نبینم هر کسی اومد به جرم این که نکنه میلش بود، نکنه دلش بود، همه رو این طرف. حالا ببینید، قبلا هم عرض کردیم کسانی رو که میکشتن یه عده رو به بهانه ای میکشتن. آقا اینا حمله کردن، چون حاکم انصاری بود، عثمان ابن عنف اهل مدینه بود، گرفتنش با شکنجه، موهای صورتش رو کندن، موجه هاش رو کندن، موهای سرش رو کندن، نتراشیدن، و چنان به قصد کشت زدندش که داشت از دنیا میرفت. یه عده اومدن دفاع کنن به اینا، یه قومی بودن به اینا میگن سبابجه، که اینها اهل عبادت بودن، محافظان بیت المال بودن، 70 تا از اینا هم درگیر شدن. تو درگیری شاید هم از 70 تا بیشتر، 60-70 تا از اینا اسیر شدن. دستور قتل عام اینا صادر شد. یعنی آدم تعجب میکنه از این همه قساوت قلب. به زبیر دستور داد، گفت ارسلت الی الزبیر، دستور داد به زبیر ان اقتل السبابجه، همه رو مثل گوسفند سر بریدن. یعنی اگه ما میگیم بعد از پیغمبر یه اتفاقی افتاد، اینها اگر به قدرت میرسیدن، یادتونه از یه شب از یه مسیحی خوندیم که میگفت علی ابن ابی طالب بعد از جنگ اینها رو رها کرد، با این که میدونست اگه دستشون به او برسه تک تکش.
بله بله بله.
اصلا اینم به چه جرمی این همه آدم رو سر بریدن؟ اینها رو سر بریدن، بعد رفتن سمت بیت المال. یه چند تا دیگه از این، حدود 50 تا دیگه از این قوم داشتن از بیت المال محافظت میکنن. گفتن صبر کنید، امیرالمومنین از مدینه بیاد، اگر بگه بیت المال رو میدیم به شما. اینا کنار کشیدن، دوباره شبانه زبیر حمله کرد، 50 نفر از اینها رو زجرکش کردن. یعنی اینا رو ناغافل گرفتن. این شرایط شما ببینید، بعد جنگ میشه، باز امیرالمومنین قرآن میخونه. و اینا برای اینی که در تاریخ ثبت بشه، بنده برای خیلی از ملاحظات این شبها نقل قول از فرق نمیکنه که این تصویر مظلومیت امیرالمومنین رو چگونه بعضیا ثبت کردن. میارزه به هدایت یه نفر، ولی عیب نداره، امیرالمومنین میفرماد به من ظلم بشه، من مظلوم بشم، یک نفر وایس استقامت کنه. این نمونه خیلی نمونه زیباییه. صفین یه وقتی مالک فرمود که خب کیه که بره جونشو با خدا معامله کنه، بره وسط مبارز به طلبه، شروع جنگ تن به تن میجنگیدن برای اینکه تعداد کشته ها زیاد نشه. یه جوانی گفت من میرم، روپوش میزدن وارد نبرد میشدن، از اون طرف هم یه نفر اومد و با هم شروع کردن جنگیدن، ضرباتی به هم زدن، مختصر زخمی به هم زدن، روبندها رفت کنار، پسر و پدر مقابل هم قرار گرفتن، پسر در سپاه امیرالمومنین، پدر در سپاه معاویه. پدر گفتش که تا همدیگر رو دیدن از اسب پیاده شدن، همدیگر رو بغل گرفتن، زار زار شروع کردن گریه کردن. بالاخره پدر و پسر هم. و اصلا این عبارات منطق امیرالمومنین و دیگران نشون میده. پدر به پسر، پدر تو سپاه شام گفت یا بنی هل ام ملت دنیا، اینجا حقوق چقدر میدن، اینجا خیلی وضع خوبه. پسر گفت یا ابی هل ام ملت آخره، ببینیم اینجا بح قیامت بح هست
ای جان.
و بعد یه حرف عجیبی زد، گفت بابا جان اگر من تو سپاه شام بودم و تو واقعا منو دوست داری، تو باید منو نهیم میکردی، چجوری دلت میخواد من جهنمی بشم؟ بعد یه عبارتی گفت که خدا کنه ما هم هر لحظه ای تو هر وقت تو زندگیمون مسئولیتی برامون پیش میاد، نامزدهای انتخاباتی، اونایی که شورای نگهبان تاییدشون میکنه وارد عرصه انتخابات میشن، کاش یاد این جمله بیفتن. بعد گفت بابا وا سوعتا فمازا اقول لعلی و للمؤمنین الصالحین، وای از روز بیابرویی، من اگر بیام با تو امیرالمومنینو ببینم چی جوابشو بدم؟
ای جانم به به،
من حقو شناختم، مسیر امیرالمومنین سلام الله علیه و از هم جدا شدن و توقع هم نبود که فرزند پدر رو بکشه، مسیر امیرالمومنین و یارانش مسیر حقه، هلم الی الاخره، قیامتی هست، فراموش نمیشه قیامت.
من یه مطلبی رو توی کتابی اخیراً میخوندم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی، یه روایتی بود خیلی به دلم نشست، به قول آجای فرحزاد میگه جیگرم حال اومد، و به تعبیر آجای آبدینی میگفت مکیف شدم، واقعا همینطور بود. روایت از نبی مکرم اسلامه که میفرماید یا علی ان محبیک یفرحون فی ثلاث مباطن، دوستان تو در سه موطن، در سه موقف خوشحالن، یکی عند خروج انفسهم، وقتی که جان میدن و این جانها از تنشون جدا میشه، در حالی که تو در کنارشون ایستادی، دوم هنگام سوال و جواب قبر، در حالی که تو جوابها رو بهشون تلقین میکنی، و سوم عند عرض علی الله، وقتی که عرضه میشن در پیشگاه حق تعالی، در حالی که تو تک تکشون رو معرفی میکنی به خدا. چقدر آدم اصلا سرشار از ذوق و شوق
روزی ما کنه، خدا خیرتون بده. تو آن روایتی هم هست از چند معصوم رسیده که لحظه احتضار لحظه خیلی قربت ماست، سرشار از هزاران میلیارد پول کسی باشه، 100 تا فرزند داشته باشه، یه کشور فامیل داشته باشه، لحظه احتضار آدم غریب غریبه، تنهای تنهاست،
هیچی براش نمیمونه،
هیچی براش نمیمونه، و اون لحظه میبینه که زور کسی نمیرسه. اونجا روایت هست برای محبان امیرالمومنین که حضرت با پیغمبر میان، پیغمبر اکرم اول او رو دلداری میده، کنار میسته، امیرالمومنین میاد و به اون نگاه میکنه، صداش میزنه، آرامشش میده و میفهمد من انا علی الذی تحبه، اون علی که یه سنگشو به سینه زدی منم و الان نوبت ماست. خدا انشاءالله روزیمون کنه که لحظه قربتمون، لحظه مرگمون، لحظه قیامتمون، حساب و کتابمون، مولامون انشاءالله به فریادمون برسه. دیشب عرض کردیم بحث به اینجا رسید که امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود مالک اینا من فرار میکنن. برای من خیلی جالبه که دلسوزانی مثل مالک اینجوری پیشنهاد میدن و امیرالمومنین هم تجلیل میکنه ازشون با این که حرفشون قبول نمیکنه. مالک گفت آقا اینا نگاه میکنن تا قبل از این پول خاص میگرفتن، حسابشون جدا بود، درآمدشون جدا بود، رانت جدا داشتن. حالا یه آدم بی کس و کار در به داغونی به ظاهر، یه کارگر ساده ای، یه غیر عربی، یا کسی که کسی رو نداره، میاد اگر حق داشته باشه او رو تحویل میگیری، اون اشراف زاده با دک و بوز فلان رو تحویل نمیگیری. خب معلومه اینا بعد از جمل دیدن از تو آبی گرم نمیشه، با تو همراهی کنن اینجوری نیست که حالا بعدن کنار یواشکی یه بسته ای چیزی بفرستی براشون.
اینا رانت میخوان.
بله. و جالبه هم مالک اینو گفت، هم گروهی از شیعیان یه وقتی اومدن گفتن آقا ما کنه راضی هستیم از این بیت المال به اینا بیشتر بده، نمیخواد به ما مساوی بدی، بده به اینا، چون نگاه میکنم اینا دارن میرن. حضرت یعنی مالک گفتش که اگر شما پول به اینا بدی تمل الیک اعناق الناس، خب اینه که گردن ها میاد به سمت دمه قربونت برم نوکرم چاکرم میکنه
دور جمع میشه.
بله بالاخره اون طرف خوب دارن میخرن فکر میکنن اینا، در حالی که خوب نمیخرن، اونا دارن آخرتشون رو میفروشن. حضرت فهمود نه این دست من نیست، اینو که اصلا فکرشو نکن، مالک تو برای من مورد اعتمادی ولی اینو اصلا فکرشو نکن، نمیشه به این فکر کرد اصلا. یعنی این مسیر برای امیرالمومنین حضرت فرمود انا لا یسعونو، اصلا امکان نداره که من این کارو بتونم بکنم. که چی؟ که چی؟ که جمعیتم زیاد بشه، که عزتم زیاد بشه،
که با جور پیروز باشم.
حضرت فرمود من اعتقاد دارم به این آیه که کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره به اذن الله، من اینا رو جمع کنم دور خودم، با اینا جمعیتم زیاد بشه با حرام. این یه مسئله ایستا، یعنی این که ما همونجور که در روایت داریم در حرام شفا نیست، فلان چیز حرامه بگیم نه برای فلان بیماری خور، نه در حرام شفا هست، نه در حرام پیروزی هست، نه در حرام رستگاری هست. لذا به حضرت گفتن آقا چند تا از این بنی امیه رو این ورمر سر کار بذار، بذار اشراف دلشون گرم بشه. حضرت فرمود کارگزاران قبلی رو من به هیچ وجه منصوب نمی کنم، از خدا می ترسم. عبارت حضرت اینه، فرمود اما الذی یلزمنی من الحق والمعرفه، حق و معرفتی که من الان می شناسم برام روشنه، من آدم فاسد منصوب نمی کنم، هرچی می خواد بشه بشه، برای من حقه که مهمه. و اگر ما نگاهمون از حق محوری بره سمت چیزهای دیگه، اون وقت فاصله مون رو همینجوریش هم زیاد هست، هی عمقم پیدا میکنه نسبت به حضرت. و حضرت فرمود من میدونم که اگه شمشیر دستم بگیرم، شما رو قبلا اینجوری عادت دادن، دو تا رو بزنم همه بله قربانگو میشن، ولی به چه قیمت؟ قدرتم رو حفظ کنم، برای حفظ قدرت این کار رو بکنم
دیگه، من حق نیستم. بله.
من دلم نمیخواد که خودم اندالله مقامم افت کنه که بگیم جامعه رو هدایت کرد، جامعه وقتی هدایت میشه که من درست عمل کنم. یعنی این خط قرمزم به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. و این کارا رو که حضرت میکرد، یعنی همه تلاش رو میکرد، همه صدمات رو میخورد و میدید و بهتان میشنید، بازم خودش رو بدهکار میدید. قبلا خودش در مدینه کار میکرد، کشاورزی میکرد، اینا رو وقف میکرد تو راه خدا. خبر به حضرت دادن که آقا یه چشمه ویژه‌ای خیلی پر آبی، خیلی جوشانی، خلاصه سر باز کرده. تا خبر به حضرت رسید جعلها صدقتن علی الفقراء والمساکین و ابن السبیل، وقف کرد برای فقراء و مساکین و در راه ماندگان. آقای شریعتی اصلا خجالت میکشم بگم، پایینش نوشت لیصرف الله نارا وجهه، برای اینکه خدا آتش رو از صورت من دور کنه. یعنی اینقدر خودش رو بدهکار میدی،
بود قسیم و نار بر جنه،
نسبت به خودش اون قسیم و نار بر جنه، نسبت به خودش آبی خدایا حساب کتاب کنیم چه خبره، رابطمون چجوریه. من یه عبارتی عرض کنم، اگر ادامهش رو فرصت نکردیم فردا عرض میکنم، اینقدر در تقسیم یا پس فردا، فردا انشالله از امام حسن بگیم
سلام. بله.
اینقدر در تقسیم غنایم بیت المال عجیب حضرت شبه وسواس داشت، میگه اجا داشتیم تقسیم میکردیم، یه قرص نون موند، هفت قسمت میکردن شهر رو و هر قسمت یه مسئول داشت که اون بره به اون مردم تقسیم کنه، فرض کنید به هفت استان بودجه رو بخوان بدن، یه قرص نون موند، حضرت اینم هفت قسمت مساوی کرد. یعنی این که بگیم حالا یه ذره که چیزی نیست آقا، سوزن از یه جای باقیمون حساب کتاب کرد خانوم ها چقدرن یکی یه سوزن. این نشون میده میزان دقت حضرت.
بله.
و حالا اینو میخوام بگم، من اینجوری نوشتم این افتخار برای ما شیعیان بس که اشکال امام ما این بوده. اشکال امام ما چی بوده؟ طلحه و زبیر اومدن گفتن جعلت حقنا فی القصر و سویت بیننا و بین من لا یماثلونه. اشکال امام ما این بوده که گفتن تو بین ما اشراف و ثروتمندان بودن، تو بین ما و دیگران هیچ فرقی قائل نیستی. این شد عیب امام ما. عیب امام ما عدلش بود. لذا نوشتن در منابع تاریخی که اول دعوا سر اونجایی شروع شد که اونهایی که فکر میکردن حضرت بیایم طرفداری کنیم بهش رأی بدیم تبلیغشو بکنیم، بعضی مثل مالک اشتر و عمار و اینا برای خدا اومدن سراغ امیرالمومنین. ولی اولین دستی که اومد با امیرالمومنین بیعت کرد از همه زودتر به نقل طلحه است. فکر کردن زودتر اومدیم حمایت کردیم، حالا دیدن دیگه حضرت هم داره به حکومت میرسه محمد غافل عقب نمونیم، حضرت یادش میمونه و مثلا ما قبلا خدمت کردیم. همینجا دعوا شروع شد. بسیاری از بزرگان و تاریخ نوشته که اینا دعواشون با امیرالمومنین سر این شد که چرا شما ما رو با بقیه یکسان میدونی. یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. اولا اینی که من الان میخوام عرض کنم این برداشت نشه که حالا یه چندر قاضی به خانواده شهید بدن، اینو نمیگیم. اینی که طرف خیال کنه چون جنگیدم باید سهمم از منابع مالی همیشه بیش از دیگران باشه ولی وضعم خوبه. حضرت فرمود که شما هر چه در راه خدا جهاد کردید خدا ازتون قبول کنه. گرفتاری خاص دارید، یه نفر مثلا پدرش رو از دست داده، این وظیفه بیت المال که اون خانواده رو خلاصه اداره
تأمین
کنه
تأمین بله. کنه.
اما نه، طلحه زبیر اینا 2000 تا غلام و کنیز دارید. یه روزی چون جنگ کردید، خب خود امیرالمومنین از همه بیشتر جنگ کرده، چون یه روزی جنگ کردید حالا باید یه عمری بر گرده ملت سوار بشید. شما بودین خبران نیست،
اندالله معجور باشید،
اندالله انشالله معجورید. سر و صدا بلند شد، ابو رافع میگه دیدم این گوشه نشستن با هم حرف میزنن، اون گوشه با هم دارن حرف میزنن، فتنه داره شروع میشه که حالا انشالله بحث رو ادامه میدیم.
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم. کاممون شیرین میشه با شنیدن خوبی ها و فضایل پدرمون انشاءالله، و انشاءالله که حضرت هم یه نگاه پدرانه به تک تکمون بکنند و حال دلمون بهتر از این بشه. خیلی خوب، در آستانه دعای سحر هستیم، تو ایام البیض ماه مبارک رمضان دعای مجیر رو با هم خوندیم و حالا تو کوچه پس کوچه های دعای سحر بناس نفس بکشیم، مخصوص برای شفای مرزا دعا کنید تا جای کاشان.
خدایا به مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه که پیغمبر اکرم در زمان حیاتش برای مظلومیت امیرالمومنین بارها گریه کرد، فاطمه زهرا لحظات آخر برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد، به مظلومیت امیرالمومنین خدایا مظلومان عالم رو با زیارت امام زمان و نصرت حضرت دلشون رو شاد بفرما،
الهی
برکت امیرالمومنین و حضرت ولیعت همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی رو لباس عافیت بپوشه،
الهی آمین.